بارجر کین 27 دهه 93.
میشه برای شوق قبلی یه اراده قبلی اینطور لذا گرفتار شدن آقایان که در فاعلیت نفس از برای شوق و از برای اراده، آیا لازمه که حتما شوق و اراده اخرایی وجود داشته باشه و فاعلیت نفس از برای شوق و اراده مثل فاعلیت نفس برای آخوردن؟ اونجا آقایان نشون میدن که نه، نیاز نیست برای شوق تحقق پیدا کنه شوق دیگری قبلش باشه، نیاز نیست برای اینکه اراده تحقق پیدا بکنه اراده دیگری قبلش باشه. لذا تحقق شوق برای انجام یک فعل اختیاری و ارادی یا تحقق اراده برای انجام یک فعل اختیاری و ارادی لازمه، اما تحقق شوق و اراده برای تحقق خود اینها به شوق و اراده لازم نیست. این خلاصه حرف آقایون اینجاست. بعد نظام تعبیر اونجا اینطوری میکنن که تحقق شوق محتاج شوق دیگری نیست، تحقق شوق محتاج اراده دیگری نیست، تحقق اراده محتاج اراده دیگری نیست. خب حالا این مسئله که پیش میاد، موقع سوال پیش میاد که پس بالاخره نفس نسبت به اراده فاعل مختاره یا فاعل مستره؟ فاعل مختاره و اراده رو به وجود میاره یا فاعل مستره و به استراح شوق و اراده شکل میگیره؟ انام رضوان الله تعالی علیه برای اینکه مرادش اینجا معلوم بشه دو تا نکته رو باید درست بدانیم، توضیح بدیم که فرمایششون معلوم بشه. الان در نهایه تو معنا مبنام عبارات نهایه است، بعد برمیگردیم اگه در باره عبارات حاشیه کفایه و حاشیه نهارش نکاتی هست اونو عرض میکنیم، اول مختارش بود عبارت نهایه نهایی مطلب ایشون رو درست کنیم. علاوه بر اینکه مختارشون روشن بشه دو تا نکته رو باید ما بدانیم. اولا انام بین اختیار و اراده فرق قائل در نهایه، و لذا نمیگه که اراده مثل اختیاره، کمان که نمیگه اراده مثل علمه. نمیگه این جان حالا همین رو دیگه هم توضیح بدیم که معلوم بشه که چه اتفاقی میفته اینجا. چطور اینو نمیفرما؟ یکی در همین جای رو بحث ما که صریحا اراده رو جزء کیف نفسانی تلقی میکنه، ولی وقتی تو همین بحث اراده تو بحث کیف نفسانی به علم میرسه میگه علاماتی علم کیف نفسانی، کمان این که در پایان در ذهن بحث قدرت وقتی مسئله علم و اراده مطرح میشه ایشون صریحا توضیح میده لا یم لغی ان یقاس ان اراده دل علم الَّذی یقال انه کیفیت و نفسانیه ثم یجعل عن الماهیه و یجعل حسیتا وجودیتا عامه موجودتا بالواجب. ایشون میگه حق ندارید هرچه رو در باره علم میگید در باره اراده بگید. چرا؟ بس خودشون توضیح میده، چون که باره چون خیلی روشن ما قبلا توضیح دادیم دیگه تکرارش میکنه و باره خودشون جالبه چرا؟ بخاطر اینکه سلم نادر علم که انده بعض مصادیق علم و علم حصولی کیف و نفسانی و بعض اون آخر من مصادیقی و علم حضوری جوهر با غیر زاده، حالا جوهر نفسانی، جوهر عقلانی یا واجب. و قد تحقق ان در مفهوم صادق علا اکثر من مقولت واحده وصف وجودیون ان اوندر از این تحت مقولت هست. میگه چون ما اونجا ثابت کردیم هر وصفی که در بیشتر از یک مقوله جریان پیدا بکنیم نمیتونه مقوله ماهوی باشه. اگر ال در چیز شکل گرفت، ال در جوهر نفسانی شکل گرفت، علم در جوهر اقلامی شکل گرفت، علم در واجب هم شکل گرفت، علم که مفهوم ماهوی نیست، علم یه وصف وجودیه. ولی اراده را حق ندارید با علم قیاس کنید، اراده کیف نفسانی. همین تحلیل رو ایشون درباره اختیار دارن، میگن فاعل مختار، ما انسان رو فاعل مختار میدونیم که جوهر نفسانی، فرشته رو فاعل مختار میدونیم جوهر اخلاقی، ذات اقدس اله فاعل مختار میدونیم. فاعل مختار اختیار یه حدی داره، یه حد وسطی داره. فاعلی که مجبر نداشته باشه، اجبارش نکنن، فاعل مختار. توضیح میدم مفصل که در باره خداوند که خلاصه بل واجب و تعالی مبدأ فاعلی یک لعو علمون به نظام اصلح به اشیاء ذاتهی، دو و خدا مختار فی فعله، خدا مختار. چرا؟ از لا مؤثر غیر خوی و اثر فی، چون کسی مؤثر غیر خداوند است و بخواد در خدا تأثیر بذاره، مقابلی نداره که بخواد جبری رو بر او تحمیل کنه. برای که اثبات قدرت ها خیلی قشن نشون میدم که در خدا مبدعیت هست، علم هست، اختیارم هست. بعد قشن نتیجه میگیرن این سه تا خصوصیت که در ذات خداوند هست و بقیه هم هست، اینا مفاهیم خوبی نیستن. سر جاش تو بحث قدرت، چون موجوده دیگه، ایجاد میکنه خداوند، موجوده، لذا ایشون میخوام این نقطه رو تو ذهنمون تمرین کنیم. ایشون نشون میدن که بعضی مفاهیم در اکثر از یک مقوله صادق هم هست، ماهوی نیستن، وجودی هم، مثل علم، مثل اختیار. بعضی مفاهیم مثل اراده مال یه مقوله کیف نفسانی. وقتی اراده توی مقوله جا میگیره، اختیار تو مقولات مختلف و در جاهای مختلف صدق میکنه، دیگه من نمیتونم حساب علم را و حساب اختیار را و حساب حتی بعدا میگیم خوب را، بعدا میگیم قدرت را، خلاصه ما خوبیش کنم. با توجه به این مبنای روشن، ایشون از نظر ایشون ما باید خیلی واضح بین اختیار و اراده فرق بذاریم. اختیار در واجه قائلی، در خودمونم قائلی، در فرشته هم قائلی، چون مجبر نداری. اما اراده را تو خودمون قائلی، تو عقول اراده نداره، تو ذات اقدس اله اراده نداره. قدرت را تو خودمون قائلی، در فرشته ها قائلی، در خداوند هم قائلی. یعنی یکم که با این مفاهیم آدم کار بکنه متوجه میشه از نظر اینا ایشون این مفاهیم حکم واحد ندارن. خب اگه اینا آدم خوب باش کار بکنه علل مبنا، حالا یک کسی ممکنه بگه اراده را هم ما در خارج از این مقوله جاری ممکنه حرف دیگه میشه. بر اساس این مبنا که نکته اوله، نکته دومی را اضافه کنیم بعد حل کنیم معما را. نکته دوم اینه که فضائل همیشه فاعل‌های دلقصد نیستن. فاعل‌ها میتونن فاعل‌های دلرضا به تجلی هم باشن. اگر فاعلی فاعل دلقصد نبود، یعنی برای انجام فعلش نیاز به علم و شوق زائد بر ذات نداشت، بلکه بالعنایه بود از نظر مشیا، به رضا بود از نظر شیخ اشرا، به تجلی بود از نظر صدرا، تفاوتاشون هم حالا فعلا کار نداشته باشیم، مشترک هم اینا در این که به علم زائد به ذات و شوق زائد به ذات و اراده که کیف نفسانی زائد به ذات محتاج نیستن. ایشون میگه اگر فاعل‌ها چند جورن، اینا فاعل مختار هستن، اما لازم نیست فاعل ارادی باشن. لذا اگه من متوجه بشم حساب اراده از اختیار جداست، اولا فاعل چند دستن، ثانیا لذا وقتی میخوام فعل ارادی را بحث کنم یه طور بحث میکنم، اگر بخوام فعل اختیاری را بحث کنم یه طور دیگه بحث میکنم. میگن فعل اختیاری مقدماتش از فعل ارادی متفاوته. لذا اگر به نفس انسان برگردن میگم جناب نفس، تو اونجایی که فاعل بالقصدی افعالت ارادیه، تو اینجا که فعل ارادی میخواد ازت صادر بشه به علم و شوق و اراده زائد بر ذات لازم نیاز دارید، علل مشهور بنابر مبنایشون شوق هم لازم نیست، علم و اراده، علم حصولی، تصور و تصویر، اراده. اونجا که تو فاعل دلقصدی و میخواد فعل قصدی انجام بدی به علم و اراده زائد بر ذات محتاجی، ولی اونجا که فاعل بالقصد نیستی فاعل بالرضایی در تحقق صورتهای علمی، در تحقق شوق، در تحقق خود اراده، فاعل بالقصد نیستی، فاعل بالرضا یا به تجلی هستی. مثلا اینجا فعل اختیاری ولی اراده نیست. لذا اگر حساب فعائل رو جدا کنیم از هم و حساب اراده را از اختیار با اون معنایی چون جدا کنیم، اون موقع باید حواسمون باشه وقتی میگیم اراده حاصله بالاضطرار، یه بار بالاضطرار رو به غیر ارادته میدانیم، خیلی خوب، یه بار اضطرار رو به غیر اختیاره میدانیم. اینا دو تا حساب دارن از هم. مهمتر از این دو تا من نکته ای که عرض کردم خود عبارت ایشونه. عبارت ایشون اصلا خوشبختانه به استقرار توش نیست، به ضرورت توشه. ایشون چون تو عبارت دقت کنید، تو عبارت نهایی ایشون چون داره تطبیق و الارادت و به ضرورت، چون بعدش میگه من قید توقف علا ارادت اخرى، استقرار خودش معنا کرده، به استقرار یعنی این که شوق و اراده ارادی نیستن، نه اختیاری نیستن. ببین قشنگ میگه، میگه انسان به ما اینکه فاعل علمیه و متعلق فاعلیتشه، بعد از علم شوق میخواد، من قید توقف علا شوق آخر و ارادت و تس و اون شوق را اراده ای بزرورم من قیل توقف علا ارادت اخرى و خلال تسلسلت اراده. حساب قیل ارادی بودن از قیل اختیاری بودن تو حسابشون جدا، به ضرورت چیه؟ به ضرورت تو عبارت نهایی ناظر به عبارتی که خودشو قبلا گفت، اصلا استراتوش نیست. به ضرورت ناظر به عبارتی که ایشون داره قبلا، ایشون میدونید قبلا در اثبات اصل اراده یه جمله ای داره، ارجاعش میشه به علوم وجدانی ما. ببین ارجاع اراده به علوم وجدانی ما اینه، یشهد لوجود اراده بعد از شوق ما نجده ممن یرید الفعل و هو عاجز عنه ولا یعلم بعجزه فلا یستطیع الفعل فقط اراده. این یعنی ما نجده، ما نجده یعنی به ضرورت، یعنی من میدونم اراده دارم، این به ضرورت نه به اضطرار. به اضطرار که معناش روشنه، به اضطرار یعنی غیر ارادی، نه غیر اختیاری. ما که چون مفاد غیر ارادی بودن بسید تو خود عبارت آورده من قید توقف علا ارادت اخرى، به ضرور باید معنای دیگه این برای شکل من استرامش و مخاطش معنی در به تو عبارت به ضرورت، یعنی این که من به وجدان میبینم، به بداهل میبینم اراده دارم. حالا چرا ایشون اینو میگه؟ میگه دلیل مهم اراده وجدان ما نجده. ما چی میابیم؟ ایشون میگه اگر یه فاعلی عجز از انجام فعل داشته باشه، نتونه بلند شه، نمیتونه، خدای نکرده تصادف کرده، حواسش نیست که قطعه میخواهیه، همون لحظه اول نمیدونه که نمیتونه بلند شه، اراده میکنه اما انجام نمیشه، ایشون سیست سیستمش اینه، من سیستم اینه واقعا براتون توضیح بدم. ایشون چون معتقد اراده فرع علمه، اگر علم به عجز داره اراده شکل نمیگیره، باید علم به امکان فعل باشه تا اراده کنه فعل. لذا فاعلی که عاجز و علم به عجزش نداره اراده میکنه، اما اگه علم به عجزش داشته باشه اراده نمیکنه، چون معتقده خیلی مطمئن فاعله، لذا اراده و تحققش از نفس علم لازم دارید، علم به امکان فعل، اما اراده لازم نداری برای تحقق اراده. سیستم تفعلامه این میگه اراده وقتی میخواد محقق شه علم لازم داره از فاعل، فاعل باید بدونه علم، علم به امکان فعل داشته باشه بعد ارادهش میکنه. لذا اراده متوقف بر علم هست ولی متوقف بر اراده نیست، متوقف بر شوق نیست. لذا اونجا تعبیرشون اینه، میگه ما به وجدان میبینیم فاعلی که لمن یرید الفعل و هو عاجز عن، حالا بلا یعلم به عجزه، چون علم به عجزش نداره اراده میکنه. اما بعد این عبارت ایشون خیلی قشنگ نشون میده اراده غیر از قوه منبثه در عضلات، چرا؟ چون عاجزه، یعنی قوه منبثه وجود نداره، اراده وجود داره قوه منبثه نیست چون امکانش نیست، و اون چون علم به عقلش نداره فعل و اراده میکنه به ضرر من میشه، به ضرر که من به اشکال میبینم اراده دارم بدون انجام فعل، یعنی خیلی روشن و واضح نشون میدم یه جایی که اراده هست فعل نیست، لذا خود به اون نصر نمیشه خود اراده. شوق هم که قبلا گفتیم یه جاهای شوق نیست اما اراده هست، لذا اراده کیف نفسانی است که نفس به وجودش میاره، ولی برای به وجود آوردن این اراده نفس وقتی میخواد اراده به وجود بیاره باید علم به امکان فعل داشته باشه، و چون نفس فاعل در واقع مختار اینجا در تحقق اراده، نفس فاعل ارادی نیست اما فاعل مختار هست و ملازمه این وجود نداره بین اینکه جایی یه چیزی فاعل ارادی نباشه فاعل مختار هم نباشه، کما اینکه تو ذات حضرت اله خداوند فاعل ارادی نیست اما فاعل مختار، عقود فاعل مختار هم فاعل ارادی نیستن. این تقریبا ما حسن فرمایشات حضرت علامه است در کاشنه کفای ایشون. تفاوتی که عبارتش داره اینه که در کاشنه کفای اولا حساب اراده را کرده این اختیار، مثل این که اون موقع که علامه چاشه کفایی می نوشتن این جدایی نبوده ذهن شریفشون، اراده و اختیار را با علم و خوب یکی گرفتن. ببین تعبیرشون ایشون اینه در ارتباط با اراده میگه و ایضا الاراده من ما یحمل عن الممکن و غیره فلیس من درجه تحت مقولته، و حد وسطی بود که برای علم تو نهایه گفت اگر که مفهومی بر واجب و غیر واجب هم بشه ماهوبی نیست. ایشون اونجا تعبیرشون اینه الاراده یحمل علی الممکن و غیر ممکن و نیست این درجه تحت معمولت من المعمولات فلا جنس لها فلا فصل لها فلا حد لها و کن نما خانه کذار فلا مستدان عن الوجود. اونجا حساب اراده را اینطوری میکنن میگن داخل معموله نیست و رضا منتظر از وجوده، بعد هم میگن ثم ان نظیر البرهان قائم به علم و القدرت و الحب و سائر ما یعنی کیفیات نفسانی و جمعیبوها حیثیات نفسانی غیر خارج از تن نفس. ایشون عنایت کنید این مطلب رو که انه در نهایت تفصیل دادن بین علم و اراده، من اندر عبارتاشو خوندم، بین علم و اراده، بین علم و قدرت، بین اراده و قدرت، بین اراده و حب، که انه قبول دارن که بعضی از این صفات مفاهیم وجودی و منتظر از نحو وجود هست اما اراده نه تو نهایه مصرن که اراده رو در مقوله کیف قرار بدن. این یک اختلاف که عباراتشون داره. البته یه نکته ای دارن که حالا ما تو کیفیات نفسانی یه دقیقی تو عبارت حاشیه کفایشون حرف این نیست، این غیر از حرفه. یعنی ما یه بار میاییم قبول میکنیم که اراده یحمل علی الواجب و غیر واجب فلیست مندرجه تحت مقولت، نه اینو قبول ندارم اونها. یه بار میایم بگیم حالا خود کیفیات نفسانی را اگر بخوایم باید بحث انسان شناسی و نفس شناسی تحلیل کنیم، اینا مفاهیم ماهوی منزنده به نفسن یا خود کیفیات نفسانی در یک نظر احمقی که کیف نفسانی باشن ها، تو خود نفس وقتی تحلیلشون میکنی نبریشون به عنوان امور منزنده به نفس. نه، این حرف بسیار دقیقی است که تو حاشیه کفایه دارن. خواهش میکنم اینا رو شماره بزنید از هم جدا کنید. یعنی دو تا مطلب میشه، یکی این که آیا اراده بر واجب حمل میشه یا نه. ایشون تو حاشیه کفایه میگن نمیشه اراده بر واجب حمل میشه، پس هم بر ممکنه هم بر واجب حق به جهت اینکه هم بر ممکنه و هم بر واجب مثل علم، مثل قدرت، مثل حقوقه. یکی حرفه، این حرف رو تو نهایه در زیر بحث قدرت زیر بارش نرفت، گفتن اراده از صفات ذاتی واجب نیست و بر واجب حمل نمیشود و مثل ایر نیست که بگیم یحمل علی اکثر من معمولتن و چون یحمل علی اکثر من معمولتن پس فلیست به ماهیت، نه اینو زیر بار نمید. در مورد علم زیر بار میرن، در مورد قدرت زیر بار میرن، در مورد اختیار زیر بار میرن، اما در مورد اراده زیر بار میرن. این عبارتشون تو نهایه خونده. این یه مطلبه که فرق عبارتشون در حاشیه کفایه و یه مطلبه دیگه اینه که نه من خود میخوام قصد که برم تو مطلب دون یه نتیجه هم از دوباره بگیرم که ذهن منظم بشه. این از کنی خب بر اساس فرمایش حاشیه کفایه ایشون موقع اراده اگر شد قید علم و قدرت که نه اراده و اختیار یه مرحله اون موقع قید علم میشه قید اختیاری بالاختراع تو حاشیه ذهان یه جاهایش حمله بر قید ارادی شده، اما قید ارادی نه اراده خورده به اختیار یکی شده. خب خواهش میکنم دقت کنید این موضوع که من بعد از دادم اینم حل میکنم، چون آیه فیاضی در حاشیه تعلیقشون از عبارات حاشیه بهار ایشون استفاده کردن، خوب توجه کنید. یعنی اگر توی فضای ما قرار گرفتیم که اراده و اختیار یه معنا پیدا کردن میشدن مفاهیم وجودی، اون موقع مثل مشهور میشه فرمایش ایشون. یعنی جایی که ارادی نیست در نه اختیاری نیست، اون موقع یه مقداری ابهام پیدا میشه تو عبارت. اما به نظر ما ایشون تو نهایه واقعا با دقت یه حساب اینا رو هم جدا کرده، غیر ارادی بودن را از غیر اختیاری بودن جدا کرده. پس لذا شما باید اونطور تعیین تکلیف بکنید خودتون، آیا اراده را خارج از مقولات تفسیر میکنید که هر جا اراده بود اختیار هم باشه، یا اراده را در معلولات جا میدید که نسبت بین اراده و اختیار از هم جدا کنید. بگید فعل ارادی یک حکم داره، فعل اختیاری یک حکم داره. این دو تا حسابه که باید خلاصه دقت بکنید. مستندش هم همین دو تا عبارته که یک جا در حاشیه کفایه ایشون دارن که ارادی یحمل علی الواجب و غیر واجب و هم حد وسط رو درش بیاد میگن فلیست مندرجه تحت معمولته، بعد هم میگن این برهان در خلاصه بقیه چیزا هم پیاده میشه. یه بار تو اونجا میگن نه سلم نا این حرف رو در علم بلا مسلم در اراده. خب حالا این دقت رو باید بکنیم، اون موقع باید حساب باید دلیل بیاریم. اگر اراده از تو با اون حساب که اراده کیف نفسانیه در خب اونجا باید اونجا تکلیفش رو به عنوان مفهوم وجودی معادل براش پیدا کنیم. حالا بعضی هم مثل آقای مصباح خواستن بکننش خب من دیگه چون اینجا دیگه خیلی طولانی میشه معطلتونه. اگر یک کسی اراده را بخواد مفهوم وجودی کنه باید و اراده را از اختیار جدا کنه باید براش معادل پیدا کنه تا تصابق هم که نمیشه همطور حرف زد. آجا ایشون دستور که آقای مصباح اشکالی که بفرش خب خودش حساب دیگری داره خب حساب دیگری داره شما تو آقش فرصده و من تعلیق آقای مصباح نگاه کنیم باید یه داستان دیگری من حالا دیگه بخواهم اونم بحث کنم یا داشت بینید تو فرصده و حکمت انشاءالله سر جای خودش. اما حواستون باشه اگر کسی اراده را غیر ماهوی کرد و جای و ساری در واجب ممکن دونست ممکن هم که میگم یعنی هم تو نفس هم تو عقل هم تو واجب توری و حکم اراده و علم را یکی کرد مثل یک ابهامات که اونجا پیش میاد که الان میزان میشه. اما اگر کسی مثل علامه رضا الله تعالی علیه بر اساس آخرین دیتنی که عبارتشون هست در عبارت نهایه حکم اراده را از حکم اختیار جدا کرد یک و اون تحلیل از که در قابل بلقص و از قابل برزا و تجلی جدا کرد دو فعل را قید ارادی میداره اما اختیاری میداره در تحقق خود اراده یا در تحقق افعال واجب یا در تحقق افعال عقل مجرد چطوری. نقطه که بعد که این نقطه تمام بره چرا نقطه بعد که اصلا این چیزی دیگه است که خب حالا اگر من گفتم نفس فاعله یک و متمم فاعلیتش علم و اراده است آیا علم و اراده را کیف نفسانی منزل به نفس می دانند؟ دقیق ایشون خیلی قشن تو آشیه که خواهی این رو درست دارد که اصلا تو این طور مفاهیم آقا جا یک کاری نداریم حالا به واجب و ممکن و بند تو خود نفس داریم نفس می کنیم آیا ما درسته اینها را کیف نفسانی منزل به نفس بدانیم؟ ایشون یه بحث فنی اینجا دارن میگن عبارات آقایان فلاسفه اینها را که نسبت وجودی قائم به نفس هست. ببین این حرف درسته حتی اگر اراده تو باطل نباشه این غیر از حرف اول اینها مفاهیم وجودی قائم به نفس میدانن نه کیفیات نفسانی منزل به نفس. من همین دلیله که میگم ایشون فاعلیت نفس رو در این جور مقاله فاعل تجلی دیده و فاعل رضا دیده وقتی ایشون تعبیر بسیار زیبایی دارن که ما تو این جور مقاله نباید اینها را امور خارج از نفس و منظم بده نفس بدانیم لذا تعبیر فجلی اوها حیثیات و نفسانیت غیر و خارج از نفس به نحو الانزما اینا یه سری مفاهیم وجودی هست که این مفاهیم وجودی قائم به نفس هست هرچند بعد از این مفاهیم تو واجب هست مثل علم و قدرت و بعد از این مفاهیم تو واجب نیست مثل اراده از نظر ایشون این نقطه اول اینها را مفاهیم وجودی غیر خارجی می دانند بعد هم می فرماد این مفاهیم وجودی غیر خارجی که در واقع کیفی یا مفاهیم ماهوی منظم نیستند اینها را غیر خارجی باید دونست و متمم فاعلیت نفس دونست و این دو تا نکته تو عبارت ایشون. نکته دیگه بعدی که تو عبارت ایشون وجود داره دیگه بقیهش تعیید فرمایشات خودشون تو نهاییه که علم از مقدمات اراده نیست چون اراده را نفس به وجود میاره علم متمم علم به امکان به متمم فاعلیت نفس در ایجاد اراده این هم خیلی زیبا خلاصه تحلیل میکنن و نشون میدن در اون مسئله شوق هم با دوره همین رو پیاده میکنن میگن در جایی که یک نفس علم به امکان به نداره اراده رو محقق نمی کنه و دیگه بقیهش همین مطالبیست که در خلاصه عبارات نهایشون هست. این تحلیل بسیار جامع حضرت علامه رضوان الله تعالی علیه. ببینید تو بحث ما، تو بحث مقدمه واجب، تو این بحثی که اینجا انجام دادیم مرحله معین نداشت. چرا؟ چون ما تو این بحث خودمون میخواستیم بگیم که ماجرا مولا مقدمه اون اراده بهش تعلق میگیره، چون میگم اینا قبول دارن تا علم به امکان فعل نباشه اراده شکل نمیگیره. اما این تحلیل حضرت علامه رضوان الله تعالی علیه که بعضی از بحث‌های بعدی ما با محقق اصفهانی ثمرات خوبی خواهد داشت، اونجا ان شاء الله باید با هست ما این بحث رو روشن کنیم که اگر منتظر این نکات هستن اون نتایج رو باید منتظر بشن. یکی از اون نتایجی که بهش اشاره کردیم و دیگه تفصیلش الان نمیدیم ولی بعدا بهش میرسیم، اون نکته است که آیا شوق منبع علم شوق به ذیل مقدمه و شوق به مقدمه معلول شوق به مقدمه، شوق به مقدمه معلول شوق به ذیل مقدمه است؟ نه، فاعل تو همه این موارد نفسه و هیچ کدوم از اینها سیل ادریتیش به هیچ کدوم بر نمیگرده. اینها کیفیات نفسانی هستن که خارج از نفس نیستن، نفس فاعل اوتوماس یا فاعل بلفظاس یا فاعل بلفظ. بعدا انشاءالله میبینید این تحلیل بسیار خوب و علامه شما لازم بود یه بار کاملا بگیم و ملتزم بشیم به لوازمش. تو اون بحثای بعدی انشاءالله اثر گذاره که انشاءالله در جای خودش آثارش رو بررسی خواهیم کرد. سرواری فرده در